بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيء ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا بالرضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. تسلي خاطر مبارك بقية الله الأعظم أبا صالح المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا وأجل الله تعالى فرجه الشريف صلواتي با وأجل فرجه من آيات بفرمائي. خیلی حال روحی و جسمیمون مناسب سخنرانی و سخن گفتن نیست در این شام غمبار غریبان. چند دقیقه مزاحم هستم و بعد انشاءالله پیر غلام ابا عبدالله الحسین با اون نفس گرم و ملکوتی خودشون جناب حاج سید محمد موسوی انشاءالله هممون رو به فیض خواهد رسوند. خب ده شب و امشب 11 شب هست دور هم گرد آمدیم و بر مظلومیت حضرت ابا عبدالله الحسین گریستیم که این گریستن باعث بشود ما خوب بنگریم به جریان عاشورا و اهداف قیام ابا عبدالله الحسین. چند تا کلید واژه مهم داشتیم در این چند شب که گفتگو می شد. یکیش این بود که ما باید لبیک بگوییم به ابا عبدالله الحسین، چون او مثل جد بزرگوارش داعی الله هست، داعی الالله به اذنه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. و بعد وجود مقدس امام زمان هم داعی الالله هست، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، یعنی همه اهل بیت داعیان به سمت پروردگار متعال هستند. و بعد یاری ولی خدا رو مد نظر قرار دادیم و ابا عبدالله عرض کردیم اگر نبودیم که شما رو یاری بکنیم با بدنمون زمان استغاثه شما و با لسانمون زمانی که شما یاری می طلبیدیم. فقط اجابک به قلبی و سمعی و بصری، که البته به سمع و بصر و اینها دیگه نرسید. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. و مهمترین دستاوردش این بود که اجابت امام حسین علیه السلام در عصر حاضر، یعنی اجابت امام زمان بقیت الله الاعظم هست. کسی لبیک بگوید به امام زمان یعنی لبیک گفته است به امام حسین علیه السلام. خب خیلی روز عاشورا بودن و اونجا دیدن و اونجا هم شنیدن، اما لبیک نگفتن، اجابت هم نکردن. بله این گریه کردن های ما باید یه طوری باشه که چشم بصیرت ما رو نسبت به عاشورا باز کرده باشه، و الا خیلی ها بعد از عاشورا هم گریه کردن، پشیمان هم شدن. الان هم اگر باشه دوباره میان و با ماها هم گریه میکنن چه بسا بیشتر از ما هم انجام بدهند، اما اون بصیرتی که باید پیدا بکنن پیدا نکردن. ولی اونهایی که اون روز امام حسین رو یاری کردن و فهمیدن جایگاه امام به جایگاه ولایت رو، الان هم اگر می بودن همینطور امام رو یاری می کردن، امام زمان رو. حالا بالاخره از اون جمعیت کثیری که بوده است چند تاشو به امام لبه گفت با تمام قوا و با تمام معنا و پاکار امامشون ایستادن. ما هم نسبت به امام زمانمون و در عصر غیبت نسبت به نظام اسلامیمون باید این چنین باشیم و حمایت بکنیم، دفاع بکنیم، که به تعبیر مقام معظم رهبری امروز بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر، امروز بزرگترین معروف تأسیس حکومت اسلامی است و تقویت نظام اسلامی است، و بزرگترین منکر هم تضعیف این معنا هست. همون چیزی که اونایی که مقابل امام حسین علیه السلام صف آرایی کرده بودند اونها نشنیدند. این برادرایی که بغل دارن موبایل بازی میکنن، شب اولتون تشوردید، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، چون 10 شب دهن ما پاره شد، اینقدر تذکر دادیم. هیچ هیئتی به اندازه هیئت امسال تو موبایل من اذیت نکرد با این همه کثرت جلسه. یعنی نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نفر تیکی دادن، 3 نفر چون موبایلش بر رفت. این زاویه ایوری است، حالا بقیه زوایا رو دیدم بیشتر ایورو چرخید. دیوالو ما که آبرون رفت اینقدر گفتم. زشت، حواس آدم پرت میشه. خجالتی هم والله خوب چیزی. یه صلواتی نهایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر دل خوشم دارم از اجابت امام زمان میگم. اینا اجابت موبایلم انجام نمیدن دیگه، تعطیل بکنم. بعد امام زمان میخوایم یاری بکنیم، گوش بدیم. خیلی من آدم ساده ای هستم واقعا. یه صلوات دیگر عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شیرازی سخن از دست آدم میره. یه صلوات دیگر عنایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این مفاهیم کلی در واقع اگر بخوایم نگاه بکنیم و یک دقتی بکنیم، خلاصه این مباحث بود که محضر عزیز و شریف شما عرض شد، که امیدواریم خدای متعال به ما یک نوری عنایت بکنه، یک بصیرتی عنایت بکنه، بتوانیم راه سید الشهدا علیه السلام رو اونچنانی که هست برویم. چون با عاشورا تمام شدنش این چنین نیست که امروز وقتی تمام شد ما خیال بکنیم که دیگه مثلا تمام شد. نه خیر، خود حقیقت عاشورا به حسب ظاهری روز بوده یه نصف روزی بوده، تمامش دیگه بعد از عاشورا است. و چند تا نکته هم که باید دقت بکنیم، یکیش اینه برادرها، در این ماه محرم اینقدر الحمدلله وضع معنوی شما عزاداران، گریه کنان، سینه زنان ابا عبدالله حسین خوب شده، طبق این همه روایاتی که ما داریم و این همه اجر و مزدی که عنایت کردن، یعنی دائما در حال عبادت پروردگار بودید، در حال تسبیح بودید، در حال مجاهده بودید، چون اشک و آه و ناله و حتی نفسها عبادت بوده است، این گریه کردنها خودش ادای حق اهل بیت بوده است، خودش که نه یک جهادی بوده، همه رو انجام دادید، یعنی تمام خوبی ها رو خدای متعال علیه السلام جمع کرد در مجلس امام حسین علیه السلام، و توی این محرم که اوجش است شما آمدی و الحمدلله از این بهشت الهی نهایت استفاده رو کردید. اما این باید مد نظر اون باشه که ما رو دشمنیش بسیار خطرناک و قهار و دنبال اینم هست که بیاد و اون چه که ما جمع کرده ایم همه رو از ما بگیری. شیطان تمام تلاشش رو میکنه که شماها هیچ وقت گرد هیچ کار خوبی نچرخید، و اگر چرخیدید بیاد و نابود بکنه، و اگر زیاد اهل عمل بودی شیطان گاهی رها میکنه، میگه من کاری باید ندارم، یه 10 روز یک مولد میکنه قشنگ، شما با خیلی راحت خیلی خوب جمع میکنی، دقیقه 90 میاد دم در جیبت رو بزنه. 10 روز با تمام عشق، با تمام علاقه، با تمام صداقت، با تمام محبت آمدی برای امام حسین علیه السلام عزاداری کردی، اون دنبال اینه که جمعش کردی دقیقه 90 از شما بگیرش. خیلی مواظب باشی. به جلسه قبلم عرض کردم که اگر میخواهید محفوظ بماند این سرمایهی که جمع کردید، یه راه دارید که این رو، چون خیلی بالاست سرمایه دریافتی شما در این دهه ماه مبارک ماه محرم، حالا که خدای متعال این توفیق رو به شما داده، این سرمایه عظیم رو اگه میخواهید داشته باشید، بهترینش اینه مواظب باشید از دستتون در نرود. یک، دو، یک جای بسیار خوبی سرمایه گذاری بکنید این رو که برای شما افزایش داشته باشد. آقا کجا ما سرمایه گذاری بکنیم؟ چه کار کنیم که از دستمون نره؟ جمع کردیم، مواظب باش، مراقبه خیلی دقت بخواد. یادتون یکی از شبها یا در استقبال ما محرم در همه جلسات گفتم اون قوایی که ما نیازمند هستیم که باش نوکری بکنیم برای امام حسین علیه السلام، این قوا رو خیلی حرمتشون نگه دارید و خیلی توجه بکنید. گفتیم ما قلبمون رو نیاز داریم، ما مغزمون رو نیاز داریم، ما دستمون رو نیاز داریم، ما پامون رو نیاز داریم، ما چشممون رو نیاز داریم، زبانمون رو نیاز داریم، اصلا تمام قوامون رو نیاز داریم که قو علی خدمتی که جواره، این رو خدمت بکنیم به دستگاه خدای متعال و اهل بیت. همه اینا رو دوباره عیناً باید با همه قوا مراقبه بکنی، چون گیرت آمده برای تقویت این قوای روحانی خودت. با مراقبه‌ای که داریم و دارید انشاءالله، باید این همت رو داشته باشیم. این مراقبه است. دومی که سرمایه‌ای که جمع کردی یه جای دیگری سرمایه گذاریش بکنی. کجا ما میتونیم سرمایه گذاریش بکنیم؟ بهترینش اینه این سرمایه رو خطاب به امام زمان عرض بکنید، بگید ای حجت پروردگار، ای امام غایب نظر، ای امام رؤوف ما، ای مولای ما، ما این سرمایه رو به لطف خدای متعال و توجه شما جمع کردیم. خود ما بی مقداریم، اما دیگه ما یک اوصایی داشتیم و آره که به خاطر زحمت کمی که ما کشیدیم خیلی به ما دادیم. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، حتی ما بعضی از چیزا اصلا تو ذهنمون نبود. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، حتی بعضی چیزا رو ما عقلمون نرسید که ما باید مسئلت بکنیم از ابا عبدالله الحسین، ما باید مسئلت بکنیم از خدای متعال، از نبی مکرم اسلام، ولی به لطف خدا به ماها دادن در این دهه محرم. اون چه که به ما دادن بیش از وعد توان ما بوده، شما به ما نگاه نکن، اما سرمایه ما سرمایه زی قیمتیست. این سرمایه اگه دست ما باشه ما خرابش میکنیم. بهترین راش اینه سرمایه دریافتی در ماه محرم رو یک امانت بدهید به حجت ابن الحسن. میدامه یه روزی به دردمون میخوره، دست ما باشه خیلی زود زایش میکنیم. شب اول قبر ما، قیامت ما، برزخ ما به ما تحویل بده. قشنگتر از او اینه، همون حرف همیشگی، که اصلا اینا رو هدیه کنی و پیشکش کنی، یا ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان وجود. بگی آقا من دستم خالیه، اگه اجازه بفرمایید این کاسبی دهه محرم، ما دنبال کاسبی نبودیم، اما خب دیگه دادن، هر چی که ما دادن از عالم نور، این رو محضر شما تقدیم بکنیم. و او میگیره جاهایی که ما نیاز داریم و دلا چپیان معاش کن که گر بلغزت پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. او جاهایی که احساس میکنی داری میلغزی، نمیفهمی چطور شد یه او کار جمع شد، ملحی بود، یه دون از او اشکات رو امام زمان به شما برمیگردونه، میگه پیش من سرمایه گذاری کرده بودی، یه قطرش باش پیش شما، من دیگه نمیذارم تو سمت گناه بری، دیگه نمیذارم سمت معصیت بری، دیگه نمیذارم سمت قفلت، اصلا من دیگه ولد نمی کنم. شما میخوای بری ولی من یه کاریت میکنم بیشتر از سابق، بیای بر من گریه کنی، بر اجداد من گریه بکنی. افزایش سرمایه هستی؟ اگه میخوای ببینی سرمایه از بین نرفته است بعد از ماه محرم، ببین بعدش رابطت با امام حسین علیه السلام چجوریه، این رابطت قوی تر شده یا نه. این روحیه خیلی مهمه که شما بعد از دهه محرم بی برای خودت همون مراقبه‌ای که عرض کردیم. و این حدیث شریف رو هم تقدیم محضرتون بکنم، حاجی نوری در مستدرک آورده است، مستدرک وسائل الشیعه جلد 10 که یه روزی حضرت موسی علیه السلام عرض کرد یا رب لما فضلت امت محمد علی سایر امم، حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا به چه چیزی امت پیامبر آخر الزمان رو بر سایر امم افضلیت بخشیدی؟ اینا چه چیزی داشتن که افضل هستن؟ هنوز پیغمبر به حسب ظاهر نیامده است و هنوز امتی در کار نیست، ولی اینقدر برای انبیا گفته شده که انبیا مشتاق هستن. سلام علیکم، خدا قوت کنه. انبیا همه مشتاق هستن که بدونن این امت مرحومه‌ای که خواهد آمد چی هستن، این پیغمبر چی هست، برای چی اینا اینقدر نوره. همه مشتاق هستن که هم پیغمبر رو ببینن و هم امتش رو ببینن. اما حضرت موسی علیه السلام سوال کرد خدایا برای چی اینا رو افضل قرار دادی نسبت به سایر امم، که بلکه ما هم بگیم همینها رو و اینا عمل بکنن. قال الله تبارک و تعالی فضلتهم لعشر خصال، من اینا رو فضیلت دادم به 10 خصلت که دارن. این امت 10 ویژگی، 10 کار انجام میدن، به خاطر این بر شما برتری دارن. و قال موسی و ما تلک الخصال، خدایا این خصلت ها چی هستن؟ التی یعملها حتی آمرنی بنی اسرائیل، خدایا 10 خصلت چی هستن که ما اینها رو بشناسونیم و امرم بکنیم به بنی اسرائیل، که بنی اسرائیل یه امتی خواهد آمد به خاطر انجام دادن این کارها اینو افضل هستن، شما هم انجام بدید. امر بکنم به بنی اسرائیل که انجام بدهن. و خدای متعال فرمود که موسی اولیش از صلات است، نمازه. امت پیغمبر آخر الزمان نماز رو به پا می دارن، با اینکه نماز در سایر امم هم بوده است، بله کمن و کیفیتا مختصر تغییری داره، اما نماز همیشه یه جایگاه ویژه‌ای در زندگانی انبیا داشته و در زندگی پیغمبر ما و در سیره و سخن پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت ما یه جایگاه مخصوصی داشته است. اهل بیت ما بهترین حالاتشون در نماز بوده است. خود امروز ظهر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین موقع صلوات ظهر به علی اکبر اجتدا زد، علی جان مؤذن حرم اذان بگو تمام حاصلم، اذان بگو، اذان رو گفت، ایستاد به امامت و برخی از یارانش مقابلش ادهیم دور حضرت رو گرفتن و شروع کردن به نماز. با اینکه امام در معرکه جنگ بود میتوانست در خیمه نماز بخواند، اما نه، آمدن هم اول وقت هم در میدان نبرد هم به جماعت خوندن. رفقا خیلی مواظب نمازمون باشیم، نماز خیلی مهمه. خیال نکنیم بعضی میگن که ما در روایات داریم دین خلاصه به کثرت صوم و صلات نیست. بله، این مال کسانی هستن که ظاهر دین رو برداشتن و باطنش که ولایته بر اون رو کنار گذاشتن. اولا الان کو کثرت رکوع و سجده، کسرت نماز و روزه کجاست که ما بگیم آقا این دین نیست شما بید بقیه کاراتون رو درست بکنید؟ نه، همش با همه، همش رو با هم باید انجام بدید. ببینیم بعد از یه دهه مقید شدیم به نمازمون یا نه بیخیالتر به نمازمون شدیم. اگه نه موندیم با کار نماز، میگم حسین جان ما نماز میخونیم که به اونایی هم که نماز میخونن و تو رو قبول ندارن بگیم این نماز باید یه خروجی داشته باشه، این نماز باید مقابل ظلم و جور انسان رو نگه بداره، این نماز باید انسان رو به خدا نزدیک بکنه، این نماز باید نتیجش وحدت و همدلی و همزبانی باشه، یگانگی باشه. خیلی هم نماز میخونن، اما مگه به امام حسین نزدیک می شده؟ نه، نماز اونها اونا رو به امام حسین نزدیک نکرد، نماز عاشورایان رو به امام حسین نزدیک کرد. اونایی که امام حسین رو قبول داشتن نمازشون اونا رو به معراج برد و الا مقابلم نماز می خوندن، این نماز که اونا رو به امام حسین نزدیک نکرده. و زکات هست دومین چیزی که فرمود موسی به این خاطر این امت رو افضلیت دادم، اونم بحث زکات هست. در قرآن هر جا صلات هست زکات آمده، در تعلیمات اهل بید هر جا بحث نماز آمده زکات هم آمده است. یعنی هم عبادت شخصیت رو که انجام میدی پای اعتقادت باید پول هم بدی، باید زکات هم بدی، برای پریدنت خیلی خوبه. لذا یاد بگیرید رفقا پول دادن در راه دین رو، هر جا دیدید یک علمی برپاس برای حق و عدالت و نور و ابا عبدالله الحسین، شما هم اونجا یه اقدامی بکنید، یه نخودی در این آش بندازید. هیچ از خودتون سوال میپرسید این خیمه هایی که میایید زیرش میشینید چجوری تأمین میشه؟ خوبه هر کاری از دستش برمیاد انجام بده، و اونه هم که حقوق واجب به گردنشون هست باید انجام بدن. این علت افضلیت هست و صوم در بحث روزه هست، تقید به این. اونی که به صلات ظاهریش همین مناسک و به همین روزه ظاهر توجه داره میتونه به باطن صلات که پیغمبر و امیر المؤمنین است برسه. اما اگر کسی کم توجه به ظاهر نماز و روزه باشه راهی پیدا نمی کنه به وجود مقدس پیغمبر و امیر المؤمنین، اونایی که اصل قبول ولایت کردن. اصلا نماز و روزه رو از اونایی که ولایت رو قبول ندارن اصلا نمیشه اسم عبادت آورد، اونا رو اصلا رها بکنید. بعضی از روایات برای دشمنان اهل بیت آمده که مذمت صلات و صوم و اینها هست مال اونایی که میخونن، نه مال اونی که قبول ولایت کرد، نه مال من و شمایی که رخت عزای امام حسین به تنمون هست. والحج، حج با یکی بوده است اونها هم، نه به این مناسکی که آمد، اما حج اگه کسی در توانش باشه مستطیع باشه و نره مکه زیارت خانه خدا بمیره، میگن مرده است، به مرگ یهود و نصارا مونده، که خدا انشالله به این نفسهایی که در این دهه محرم زده شد قسم میدیم به این نفسهای پاک ریشه آل سعود رو بکنه. یکی از کارهای قشنگ شما در این هیئت این بود که موقعی که بلند میشدید برای سینه زدن در این ده شب به جهت شادی روح این کشته شدگان در منا، این مظلوم ها، لعن میکردید آل سعود رو، یه تبرای به معنای واقعی کلمه بود. و بعدش جهاد هست. آیون شرکت در مجلس ابا عبدالله الحسین اگر خروجیش تقویت بعضی از روحیهان نبوده باشد باید بریم فکر بکنیم یه جای کار میلنگه، و اونم روح حماسی و جهاد است که در وجود انسان باید به وجود بیاد. البته ملت ما سرافرازن، تون در 3-8 سال جنگ تحمیلی اینا نشون دادن که این روحیه هست. بعدش هم در عرصه جهاد فرهنگی و در جهاد اکبر هم، و حتی الانم که دیدن حرم زینب کبرا سلام الله علیها و حرم حضرت رقیه سلام الله علیها و عتبات عالیات در قطر است، عده‌ای از مردم ما رفتن اونجا دفاع میکنن، مدافعان حرم اهل بیت هستن، و شما هم اینجا مدافعان حریم اهل بیت هستید. که البته اگر اجازه بدهن، چون محدود جوانی در ایران اسلامی نمیماند، همه میروند، همه ماها این شوق رو داریم و همه شما هم. این روحیه جهاد برگرفته از اون روح بلند ابا عبدالله الحسین است. هر که روحش بلند باشه نمیتونه ظلم رو بپذیره، نمیتونه زیر بار حرف زور بره، ذلت رو قبول نمیکنه. امام حسین عزیز است و دوستانش هم عزیز هستند و عزتمند هستند و فریاد برمی آورن حیات من ذله، چون آقاشون ابا عبدالله الحسین این فریاد رو زده است. روحیه جهادی و البته علت افضلیت، یکی از ده علت افضلیت ما امت پیغمبر نسبت به سایر امم است. والجمعه والجماعه، اینا اهل جمعه هستند، روز جمعه و نماز جمعه برای اینها یه جایگاهی داره، اینا اهل جماعت هستند. دشمن از جمعه و جماعت میترسه، دشمن هر جا یه عده جمع میشن با هم یه نماز جماعت بخونن میترسن میلرزن. دشمن وقتی میبینه عده جوان پرشور در یک جماعتی که ید الله مع جماعه، ید الله هم ابوالحسن امیر المؤمنین است، اینا زیر پرچم جمع میشن و با هم یک معنای واحدی رو طلب میکنن، دشمن میترسد. دشمن که عرض میکنم هم شیاطین جنی و هم انسی هست، هم ابلیس هست و هم استکبار هست، هم دشمن داخلی است و هم دشمن خارجی است، هم دشمنان دنیای ما و هم دشمنان دین ما هستند. میترسن چون میدونن هر چی که درست میکنن یه دهه محرم میاد خرابش میکنه، یه سیل محرم میاد، محرم سیل این همه عشق میاد و خراب میکنه. لذا تمام تلاششون اینه که جماعت ها رو به هم بریزن، تفرقه بندازن. الان هیئت ها رو ببینید، تو سال خوبن، تو دهه محرم که میاد یا میبینی ابلیس تمام قوتش رو جمع میکنه که اختلاف بندازه، ناراحتی به وجود بیاره، دلخوری به وجود بیاره. کارش اینه دیگه. یکی هم بل قرآن هست، اینه قرآن دارن. قرآن کتاب آسمانی است. موسی تو هم کتاب آسمانی داشتی، بعض از انبیای دیگر هم کتاب آسمانی داشتند، و قرآن علت افضلیته، چون قرآن بر سایر کتب آسمانی هم افضل است. اونا همه تحریف شدن، اما معجزه پیغمبر ما قرآنش بوده. معجزه سایر انبیا کتاباشون نبوده، ولی پیغمبر ما قرآن داشته است. یه نفس مسیحایی عیسی در قرآن جمع شده است، ید و بیضا در قرآن جمع شده است، عصای موسی در قرآن هست، معجزه ابراهیم خلیل در قرآن هست، همه معجزات انبیا در قرآن هست. این قرآنه. من و شمای امام حسینی چقدر انس داریم با قرآن، چقدر تلاوت میکنیم قرآن رو، چقدر تدبر میکنیم در این قرآن. آقای من و شماها از مدینه که خارج شد تا زمانی که سر بریده در تشت طلا و مقابل یزید قرار گرفت، قرآن خونده است. از مثل امروز ظهری که اون نامرد از گودی قتلگاه بیرون آمد با یه سر بریده در دستش، این سر تا اون موقعی که دفن شد 120 موضع قرآن خونده است. من و شماها چقدر قرآن خوندیم توی این محرم، ما چقدر قرآن میخوانیم؟ بگیم سر آقامون قرآن خونده، ما آقا نه قرآن نخوانیم؟ والعلم، اهل بیت را سخونه در علم هستن، تمام علم نزد امیرالمؤمنین است، و ما باید نسبت به علم آموزی همت بیشتری نسبت به همه امم داشته باشیم. و من و شمای گریه کن ابا عبدالله الحسین نسبت به علم باید یک اهتمام بیشتری داشته باشیم. این نه موضوع رو گفت که هر کدومش ساعتها باید با هم دیگر سخن بگوییم، اما همین مقدارش کافی است. شما اهل نکته هستید، میگیرید این مطالب رو تو آخر کار. اون کس از اهل بشارت که اشارت داند، و شما این اشارات رو الحمدلله میدانید. و دهمیش این است، عرض من تمام بشود، فرمودن والعاشورا، یه دلیل دیگری که من این امت رو موسی بر سایر انبیا افضلیت بخشیدم عاشورا هست. موسی با معنای نماز و روزه و حج و جهاد و جمعه و جماعت و قرآن و علم آشنا بود، اما راجب اینا سوال نکرد، فقط راجب یک موضوع سوال کرد، یا رب و مل عاشورا، عاشورا چیه؟ عاشورا رو برام بگو. او که لغت عاشورا رو نمیخواست موسی، خدا هم این رو میدانست که موسی دنبال لغت عاشورا نیست، دنبال مفهوم عاشوراست. عاشورا رو خدا این چنین تعریف کرده، موسی العاشورا، البکا و تباکی. عاشورا روز گریه و تباکی است، یعنی گریه خودش یه مقام داره، تباکی هم خودش یه مقام مستقلی داره، اونم علی سبط النبی. البته اینجا اسم پیغمبر رو آورده، میگه عاشورا یعنی گریه، یعنی تباکیه بر فرزند پیغمبر است. ای عاشوراست، حواسمون جمع باشه. یه عده روشن فکر معاب میان میگن آقا عاشورا فصل گریستن نیست، فصل نگریستن است. کسی میتواند نگاه بکند که خوب گریه بکند؟ تا نگریی بر ابا عبدالله کور هستی، چیو میخوای ببینی؟ اطراف خودت رو هم نمیبینی، میخوای جهان رو ببینی؟ نمیتوانی ببینی. اونی اهل بصیرت است که خوب بتواند بر ابا عبدالله الحسین گریه بکنه و میخوان این گریه ها رو از ما بگیرن. دیگه موفق نشده بودن، اومدن ظاهرش عوض کردن. آقا شما چیه اینقدر طعام میدید؟ اینا رو ببرید بدید به فقرا بدید. تو که میگی خودت چقدر به فقرا میرسی؟ از کجا میدونی که اینها به فقرا ندادن؟ مالش از دوست داره نثار اربابش ابا عبدالله الحسین کنه. مگه ما با پول خرج کردن شما در دنیاتون حرف داریم؟ مگر ما برای تفریگاهای شما که به کشورهای خارجی میروید دنبال کثافتکاری و معصیت هستید، مگه ما اونجا میگیم؟ مگه این دلسوزها اونجا اعتراض میکنن؟ مگر اینها نسبت به اختلاس ها اعتراض میکنن؟ مگر خرج شدن های در باب ورزش و هنر و بقیه جاهایی که اون قسمت هایش که ربط به دین نداره، مگه کسی اعتراض میکنه چرا اونها به فقرا نمیدن؟ این بچه ها که پول کارگری خودشون رو، کارمندی خودشون رو، پول تو جیبی خودشون رو هم جمع میکنن، گرفتار بودن. به اربابشون ابوالفضل گفتن گرفتاریمون رفع بکن، دوست دارم بیام. آخه شنیدم روز عاشورا شما هم تشنه بودید و هم گرسنه بودید. لذا امام سجاد از امروز هر چیزی میدید گریه میکرد. ما طعام میدیم میگیم آی گریه کنای امام حسین، شما نباید گرسنه باشید، ارباب شما و شهدای کربلا گرسنه بودن، تشنه هم بودن. ما این کارها رو میکنیم. ما هر چه که داریم نثار ابا عبدالله الحسین است. پول ما چه مقدار و چه لیاقتی داره که ما ببین پول رو خرج ابا عبدالله بکنیم؟ حواسمون جمع باشه. آقا چیه اینقدر شلوغ میکنن؟ اینجا ایستگاه میزنن، ترافیک ایجاد میکنن. بله ترافیک کار بدی است، ما هم میگیم نباید ایجاد بشه. ایستگاه رو باید یه جایی بزنن که مردم اذیت نشن. ما میگیم اگه استفاده میشود بهداشتم رعایت بشود، اینا رو ما میگیم. اما اونایی که اعتراض میکنید، گاهی در بعضی از مناسبت ها که در شأن نیست، عده‌ای با وضع بد میان توی خیابون، خیلی وضع فجیحی داره، تو خیابون ها میزنند و میرقصند و این همه حادثه هم درست میکنن. ای کاش اونجا هم یه فریادهایی بیاد بالا وقتی یه توپی وارد دو قطعه آهن میشود و یه عده‌ای خلوچل هم دنبالش میدوهن، میریزن تو خیابون ها، میزنند و میشکنند. اونجا هم یه عده‌ای اعتراض بکنن، بگن آقا فوتباله، آقا چیه؟ ساعتها شما میشینید سینه میزنید، ساعتها که کمه. ما اگر اذیت نشن یه عده‌ای، اگر داده یه عده‌ای که فریاد هم بر می آوردن در مدینه، میگفتن علی به زهرا بگو یا شب گریه بکن یا روز گریه بکن، ما از الان که شروع میکردیم تو اذان صبح سینه میزدیم و گریه میکردیم و به سر و صورتمان میزدیم. مگه ما برای اونهایی که زود میرن تو صفحه‌های سینما حرف میزنیم؟ مگه اونهایی که از شب قبل از بعضی از بازی‌ها میرن در استادیوها دراز میکشن، مگه ما اعتراض میکنیم؟ میگیم عشقش فوتباله، بذار بره این کار رو بکنه. اینا هم عشقشون شش ماهی ابا عبدالله است، بیان براش گریه بکنن. مگه ما با دنیای شما کار داریم؟ این چنین، اگر هم کار داریم حرفی میزنیم، میخوایم شما هم بیایید از این اطعمه و اشربه الهی استفاده بکنید، میخوایم داد بزنیم مردم عالم. نشاط در معصیت نیست، نشاط در موسیقی نیست، نشاط در سینمای مبتذل نیست، نه سینمای خوب، نشاط در تفریح نیست، نشاط در دریا نیست، نشاط در صحرا نیست، نشاط در اختلاط نیست، نشاط اینجاست. میگیم اینجا نشاط داره، بیایید یه دو ساعت گریه کنید بر امام حسین، بعد ببین چجوری هستی و حال خودت رو ببین. ما اگه میگیم به شما نصیحت میکنیم، شما رو الانم نصیحت میکنیم، بیا. برخورد کردم با جوانی در فرودگاه، سخن به میان آمد، گفتم امریکا تحصیل میکنم، دندان پزشکی میخونم. گفتم اینجا؟ گفت آمدم مشهد پابوس امام رضا. گفت هر وقت میای اینجا؟ گفت آره هر وقت اول میام پیش امام رضا بعد میرم. و سر و سری هست؟ گفتم سر و سر چیه؟ گفت من اهل هر خلافی بودم، خدا رو بنده نبودم و همیشه هم میگفتم یه طایفه یه دعوایی کردن، ما چرا بشینیم گریه کنیم؟ 1400 سال پیش هرچی بوده دیگه تمام شده، برای چی گریه بکنیم؟ بعد ما ایرانی هستیم، برای عرب ها چرا گریه بکنیم؟ نمیفهمیدن حرفای ظاهر درست. خدا این قلم های مسموم رو نابود بکند، خدا این بیان های نارسا رو خفه بکند در وجودشون، ذهن جوان ها رو میخوان مشغول بکنن. میگه از این شبهات روز تاسوعایی بود، غروبی نشسته بودم با دوستانم مشغول به خوردن شراب بودیم و نوشیدن شراب و کارامون. دایی ناتنی داشتم، این دایی ناتنی من مداح بود، آمده بود هیئتش اونجا نزدیک بیاد خانه ما یک استراحت، آمد وضع رو دید، گفت چه کاری میکنید شما؟ گفتم بابا برو پیکار دایی جان. خیلی من رو سخن گفت، گفت دوست دارم بیا احترام بکن، فردا با من بریم هیئت. گفتم کجا؟ گفت هیئت. گفتم بابا ول کن ما رو، هیئت چیه؟ برو دلت خوشه. گفت من حق دارم گردن تو. با من صحبت کرد، مرا انداخت توی رو دروازی. گفت فردا بیا. گفتم به من میام، ولی بطری های مشروب من میارم تو ماشین، هر وقت نیاز شد میخورم. اونم مانع نشد، گفت بیار. او میدونست که این سید ابا عبدالله میگیرش. چه خوش سید دلم کردی به نازم، چشم مستت را حسین جا، یکی از مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. گفت به حرمت این داییمون بلند شدیم، فردا رفتیم. فقط اینقدر بگم، یه وقت دیدم منم برهنه شدم، با این جمعیت دارم سینه میزنم و گریه میکنم، اصلا یادم نمیاد چرا دلم سوخت، کجای روزه دلم سوخت و کی بلند شدم و کی چون آبس بنی شاکری برهنه شدم و کی شروع کردم به سینه زدن. یه وقت دیدم منم دارم به سر و سینه میزنم، ای میگم حسین حسین. گفتم بعدش چی شد؟ گفت آمدم دیگه رفتم، سرم رو پایین انداختم. از اون روز آجا من نمازم رو میخوانم، من احترام برای امام حسین قائلم. رفتم کربلا پابوس اربابم ابا عبدالله حسین. عاشورا رو میخواد معنا بکنه، البکا و تباکی هست بر فرزند پیغمبر، و المرسیه و العزا علی ولد المصطفی. عاشورا یعنی مرسیه و عزا بر فرزند مصطفی. کدوم فرزند مصطفی؟ همونی که الان در صحرای کربلا افتاده، بلا غسل بلا کفن افتاده. مردم الان چه خبر از صحرای کربلا؟ الان آب رو باز کردند، اما مگه این زن و بچه آب میخورن؟ مگه اینها الان میتوانن بیفتن را یاد لبای تشنه ابا عبدالله، آب بنوشن؟ زلجنا آمده از همه از خیمه ها بیرون دریدن، ولی سالار زینب را ندیدن. یکیشون آمد گفت زلجنا میدونم بابا شهید شده، اما بگو آبش دادن یا ندادن؟ زلجنا فهمید، جواب نداد، رفت. بچه ها هم فهمیدن الان آب هست، اما کسی نمیتونه آب بخوره. رباب چطور آب بخوره الان؟ یا ابا عبدالله. آمدن پیش زین العابدین، گفتن آجان اگر شما آبی بنوشی، قرص نانی بخوری، زن و بچه هم میخورن، تا شما نخوری من نمیخورم. امام سجادم مختصر نانی و آبی خورد و نوشید که این زن و بچه بدانن، اما نوشیدن آب همانا و گریه و با حسینا همانا، همه یاد همه چیز میافتادن. از امروز امام سجاد هرچی میبینه گریه میکنه. آب که سهله، قضا هم گریه میکنه. آقا چرا؟ قضا فرمود بابام گرسنه هم بود. بچه یه کوچک میبینه چرا گریه میکنی؟ از این ناما تو کربلا گوسفند زب میکنن، آقا چرا گریه میکنی؟ خودم دیدم بابام رو مثل گوسفند. امام رضا فرمود جدم حسین رو مثل گوزبستر بریدن. هرچی ببینه یه پیراهن کهنه ببینه یاد امام حسین میفته. من دیشب تو روزه یه سحر انگشترم رو در آوردم گفتم حسین جان تو محرم و سفر انگشتر تو دست نمی کنم. امروز یه نامردی آمد دیده همه چی رو بردن غارت کردن. این دست رو ندیده بودن، هیچی نبود انگشت امام حسین.